مطلب مهم هم داریم که محضرتون طرح میکنم. اولا قدر ماه ذی‌قعده حرام برای خودسازی رو بدونیم، از ظرفیت سلوکی این ماه انشالله استفاده کنیم، این نماز توبه یک شنبه های این ماه رو قدر بدونیم و در حال و هوای حج با کسانی که دارن عازم میشن سهیم بشیم. از حالا این حج خواهی، تمنای حج، این دلتنگی نسبت به خانه خدا، مشاهد مشرفه، حرم نبوی، این در دل ما باشه انشاءالله و همراه بشیم با حجاج بیت الله الحرام. از فرصت سالگرد رحلت مرحوم آیت الله العظمای بهجت استفاده میکنیم برای اینکه یاد کنیم از این فقیه عارف و عارف فقیه، از این شخصیت بصیر و بزرگی که در زمانه ما در ترویج معارف الهی و رونق معنویات سهم بزرگی داشت. سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. انشاءالله خداوند بر درجات این مرد بزرگ الهی بیفزاد. باران رحمت الهی خدا رو شکر سراسر میهن اسلامی رو گرفته و ما بشارت بهار پربارانی رو دریافت کردیم الحمدلله، و خدا رو هزاران هزار بار شکر میکنیم و از عهده شکرش بر نمیاییم. سال پربارشی انشاءالله پیش رو هست. برخی از مناطق گرفتار سیلاب و مشکلات شدند، مخصوصا در مشهد مقدس خسارت هایی داشتیم و غافلگیری اتفاق افتاد. عزیزانی هم جان باختند که با خانواده هاشون همدردی می کنیم. انشاءالله برای مسئولین مرتبط و برای همه مردم ما این یک درس عبرت باشه. مرتب داره هواشناسی یادآوری میکنه، ظاهرن سالهای کم بارش بود، آمادگی ها کم شده، باید تدابیر جدیتر بشه تا شاهد خسارت نباشیم یا خسارت ها خیلی کم باشه، مخصوصا خسارت جانی. مردم هم باید خیلی مراقبت کنن. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی برکات خودش رو نازل کنه، بارانش برای جامعه ما باران رحمت و لطف و کرم باشه انشاءالله الرحمن. خب ما به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یه حال و هوای کتاب و کتابخوانی در کشور داریم، مثل یک بهار در بهار دیگه، تو فضای اردیبهشت این اتفاق به حمدالله میفته. از حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و افاضاتشون قبل از خطبه تشکر میکنیم که به همین مناسبت ارائه بسیار خوب و دلنشینی داشتن و شوق‌انگیز، و از جناب ایشون و همه عزیزانی که در برگزاری و انجام این رویداد فرخنده زحمت میکشن از همشون تشکر میکنیم. به خودم و شما عزیزانم عرض میکنم، برادران و خواهران، فرصت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که یاد کتاب و کتابخوانی و مطالعه رو در جامعه ما زنده میکنه، مخصوصا با حضور رهبر عزیز و فرزانمون که جلوه ویژه این رخداد فرهنگی بزرگ محسوب میشه، برای همه ما این پیام رو داره دیگه که ما باید این فرصت رو غنیمت بشمریم برای آشتی با کتاب، انس با کتاب و ارتباط بیشتر با مطالعه. همه ماها یه قراری با خودمون بگذاریم که یه مقدار وقت مطالعهمون رو اضافه کنیم، از همین امروز یه نیم ساعت هر روز وقت بگذاریم. اونایی که وقت میگذارن یه نیم ساعت هم بهش اضافه کنن، اونایی هم که نمیگذارن یه فرصتی بگذارن، یه درسی برای ما داشته باشه، ما راهی برای رشد فرهنگی و ارتقاء هویتی، بصیرتی، فکری، علمیمون جز از طریق کتاب نداریم. مطالعه مفید، کتاب مفید. امیدواریم انشالله این پیام رو هم از این رخداد بزرگ فرهنگی که باعث افتخار کشور ماست، جزء معدود کشورهایی هستیم که با این کیفیت و کمیت این اتفاق بزرگ درش رخ میده، از برکات انقلاب اسلامیه و حضور یک رهبر فرزانه‌ای با این خصوصیات، با این علاقه به کتاب و کتابخوانی و مطالعه هم برای ملت عزیز ایران و جوانان ما یک فرصت تاریخیه برای بالیدن و رشد کردن در این عرصه. اللهم صل. این تکبیر شما، یعنی این تکبیر شما معناش این بود که اون نیم ساعت رو انشالله تو برنامه مطالعه خواهید گذاشت دیگه انشالله. ممنونم. خب محضرتون عرض کنم این روز اهداء عضو یک بهانه خوبیه برای مشارکت در یک کار خیلی ارزشمند و خداپسندانه. از دوستانی که محبت کردن در نماز جمعه تهران حاضر شدن که ماها رو در این کار ارزشمند سهیم کنن صمیمانه تشکر میکنیم. اهداء عضو، اهداء زندگی. خدا رو شکر کشور ما به برکت انقلاب اسلامی در دانش پزشکی در مرزهای دانش جهانی قرار داره. در پیوند عضو جزء سرآمدان جهان هستیم، این امکان فراهمه. و مسئله مرگ مغزی هم پیش میاد دیگه، رفتن بالاخره داستانهایی داره برای خودش. این که شما از الان داوطلب باشید که اگر احیانا برای شما چنین شرایطی پیش آمد اعضای شما رو به کسانی که نیازمندن بدن، میگن گاهی با یک نفر میشه جان 8 نفر رو میشه نجات داد، اتفاق بزرگیه. وقتی شما نیت میکنید، کارت رو میگیرید، اعلام داوطلبی میکنید، اگر قلبی هم باشه این درخواست شما، در این کار بسیار ارزشمند از همین حالا سهیم شدید انشالله و پاداشش به شما خواهد رسید. اگر همون اتفاق افتاد، بازماندگان شما راحت تر میتونن در این کار خیر مشارکت کنن. در هر صورت امیدواریم انشالله خدا شماها رو به سلامت بداره. و چقدر خوب انسان مرگش اسباب زندگی و سعادت کسای دیگه‌ای هم بشه. درباره موضوع حیاتی جمعیت باید ما خیلی در با هم صحبت کنیم و پیگیری کنیم و مطالبه کنیم. درست روز جمعیت یه روز خاصی رو به عنوان روز جمعیت معرفی کردن، 30 اردیبهشت، اما برای جامعه ما، برای شرایطی که ما درش هستیم، برادران و خواهران عزیز، ملت شریف ایران، هر روز روز جمعیته و برای همه ما بدون استثناء در این مسئله جمعیت وظیفه وجود داره، از مسئولین محترم تا آحاد مردم در این زمینه وظیفه دارن. انشاءالله برنامه هایی که پیشمینی شده ما فوق رغبت به نتیجه برسه و خدای متعال به شما، به نسل شما، به ذریه شما، به فرزندان شما هم برکت کرامت کنه انشاءالله. خب یک اتفاق خیلی خوب افتاد، باید تشکر کنیم. من چند نوبت در خطبه های نماز جمعه به مناسبت درباره مسئله مسکن، بازار مسکن، دشواری هاش، مخصوصا مسئله اجاره بها و امثال اینها صحبت کرده بودم و خواهش از مسئولین محترم که در این زمینه فکر اساسی داشته باشن بیان به حمایت از مستأجرین. ما در همین تهرانمون 51% مستأجرن، در کشور 31%. این عدد بزرگیه. سالم شدن این بازار، منطقی شدنش، منصفانه شدنش، زندگی بسیاری از مردم عزیز ما رو آرامش میده، حالشون رو خوب میکنه. به زندگیشون کمک میکنه. مطلب خیلی بزرگه. لذا باید اینجا ما صمیمانه حالا تشکر کنیم از مجلس محترم شورای اسلامی که در روزهای پایانی مسئولیت خودش این کار بسیار ارزشمند رو انجام داد و قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها و اینها تصویب شد الحمدلله. یک همکاری خیلی نزدیک بین دولت و مجلس و عنایت خاص شورای نگهبان، نتیجهش این شد که روز 10 اردیبهشت در مجلس تصویب میشه، 12 در شورای نگهبان تأیید میشه، 25 هم ابلاغ میشه. خدا رو شکر، ما ممنونیم. نشان دهنده یک درک مناسب و مفاهمه در این زمینه است. اگرچه این اقدام ها دیره واقعا، ولی خب بازم خدا رو شکر که به حمد الله انجام شد و یک اقدام درست و خردمندانه است. قانون مناسبیه، جامع، تضمین های خوب درش هست، دقیق نوشته شده. انشالله که باعث خیر و برکت بشه. من خواستم از همه عزیزانمون در دولت، در مجلس، در شورای نگهبان، از وزارت راه و شهرسازی که مخصوصا این کار رو پیگیری کرده، از همشون صمیمانه تشکر کنیم. الان مطالبه ما و خواسته همه ما اجرای جدی بدون مسامحه و تمیز و با کیفیت این قانونه از عزیزانمون. خب و اما دو مطلب از مسائل مهمه که من به هر کدوم در حد اشاره‌ای بپردازم. البته یه اجازه هم به من بدید، الان که من تشکر کردم از مجلس محترم به خاطر این قانون خوب، اجازه بدید یه گلم بکنم به خاطر این قانون تعطیلی شنبه. برخورد به جامعه مؤمنین، نفهمیدیم علت این مسئله، اونم تو یک چنین شرایطی وضعیتی چی هست. در هر صورت لابد دلایل خاص خودشونو داشتن عزیزانمون و کارشناسی رو انجام دادن. شورای نگهبان هم در این زمینه فرصت داره که انشالله مسئله رو حل و فصل کنه به امید خدای متعال. اجازه بفرمایید. و اما اون دو نکته‌ای که می‌خواستم محضرتون رو عرض کنم، یک نگاه به این موضوع حجاب و عفاف از منظر اقتصاد حجاب در حد یک اشاره. موضوع از موضوعات بسیار مهم و بسیار حیاتی است که به نظرم ما کم بهش می‌پردازیم. مسئله لباس و پوشاک، این قبل از این که یک موضوع اقتصادی باشه، یک موضوع فرهنگیه، مربوط به سبک زندگیه، کاملا مؤثر روی روش زندگی مردم. میدونید هم مسائل جامعه شناختی داره، هم مسائل روانشناختی داره. در حوزه روانشناسی اجتماعی، در مباحث تربیتی، تا برسه به مسائل اقتصادی و اجتماعی که آثار عجیب خودش رو داره. حدود 5.5% بر اساس پیمایشی که در 1401 انجام شده از سبد مصرفی هزینه های زندگی مردم، همین مربوط به پوشاک و حجاب و لباسه و ملحقاتشه. بنابراین از دو جهت عنایت کنید، از دو جهت مورد توجه. یک، به شدت دشمنان ما رو این موضوع طراحی دارن، چون تأثیر فرهنگیش خیلی بالاست و عمیقه در سبک زندگی. دوم، به این مسئله توجه دارن به خاطر بازار فعالی که داره و منافع اقتصادی که براشون داره. هم از جهت فرهنگی هم از جهت اقتصادی انگیزه دارن روی این مسئله. خب شما ملاحظه میکنید در بخش اقتصادی الان بازار پوشاک و لباس حوالی 30% درش قاچاق داره اتفاق میفته و حجم قابل توجهی هم واردات ما در این بخش داریم. یه فرایند پیچیده‌ای داره و مفصل، از طراحی تا تولید تا تبلیغ تا عرضه. در همه این مراحل ما نیاز به تجدید نظر، برنامه ریزی، حمایت و دقت و اعمال شاخصهای حکمرانی اسلامی و دینی و متناسب با فرهنگ اسلامی و هویت اسلامی و ایرانی داریم. از طراحی شروع میشه که متاسفانه مورد غفلت عمده طراحی های لباس توی جامعه ما بر اساس طراحی های غربی تقلید از اونهاست و کپی برداری از اونهاست. و در بخش تولید داستان های خودش رو داره، مخصوصا کسانی که میخوان لباس عفیفانه و مناسب با فرهنگ ما تولید کنن، در بخش تولید مواد اولیه اونجا گرفتاری های خاص خودشون رو دارن. مسئله قاچاق رو عرض کردیم، مسئله واردات رو عرض کردیم. در بخش تبلیغ و ترویج این نمونه ها و الگوهای ایرانی و اسلامی باز گرفتار تعلل ها هستیم. به همه اینها هم اضافه بفرمایید در بخش زائقه سازی که این بخش هم داستان خودش رو داره. دشمن از اون ور فعاله که زائقه جامعه ما و نسل جوان ما رو متوجه به لباس های جلف، لباس های مغایر با شخصیت، شخصیت انسانی، ایمانی، ایرانی ما بکنه. داره زائقه ها رو عوض میکنه رو نسل جوان ما، رو کودکان ما. مجموعه های فرهنگی باید در این زمینه حساس بشن. آموزش و پرورش ما وظیفه بزرگی بر عهده داره. این زائقه سازی مسئله اساسی صدا و سیمای ما، سینمای ما، سینمای خانگی ما. همه این بخش ها باید توجه کنن به این مسئله. خلاصه یه بخشی است که به نظر میرسه با همه اهمیتش و همه تلاش هایی هم که شده، چه در وزارت سمت، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خبر داریم از تلاش های دوستان، ولی با وضعیت جامعه ما فاصلش خیلی زیاده. مؤمنین واقعا مؤمنین گله‌مندن، مراجعه میکنن، یه لباس خوب میخوان برای فرزندشون تهیه کنن، بیچاره میشن. برای دخترشون، برای همسرشون. این بازار ما چه نسبتی داره با بازار اسلامی؟ اینجاست که باید فکرهای اساسی کرد. ریشه بسیاری از مباحثی که ما در موضوع حجاب و عفاف داریم اینجاست برادر و خواهرها. از این ریشه باید مسئله مورد حل و فصل قرار بگیره و کمک بشه. امید دارم انشاءالله مسئولین محترم، چه بخش اقتصادی چه بخش فرهنگی، تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشن. خانواده های محترم و خود صنف فروشندگان و عزیزانی که در این بخش کار میکنن، همه دست به دست هم بدیم و در این موضوع بسیار مهم انشاءالله شاهد شرایط و اتفاقات بهتری باشیم. در این زمینه مطالب بسیار مهمی هم هست، انشاءالله در فرصت‌های دیگه باید صحبت کنیم. موضوع پیچیده و قابل توجهیه. و اما نکته پایانی، یه چند جمله راجع به غزه عرض کنیم. غزه العزه چه باید گفت؟ رژیم صهیونیستی، اولا رژیم صهیونیستی در وضعیت بسیار بد، رسوا، خفتبار و در باطلاقی از رسوایی های چند جانبه گرفتار شده. این وضعیت رژیم صهیونیستی است. 7.5 ماه از اون طرف مقاومت جانانه این ملت بزرگ و مظلوم و 7.5 ماه سبوعیت این جنایت پیشگان. حکایت از این داره که اینها رژیم صهیونیستی و حامیانش هیچ محاسبه‌ای در این جریانات محاسبات درستی نداشتن و در عوض نشون داد جبهه مقاومت و گروه‌های مقاومت به حمدالله دارای برنامه‌ریزی و محاسبه‌های دقیقی بودند که تونستن 7.5 ماه زیر این فشار سنگین مقاومت کنن و دشمن رو این جور مستأصل کنن. خدا رو شاکریم. این رژیم پلید برای دستاوردسازی رفح رو فعلا موضوع کار خودش قرار داده مدتایی است، حمله به رفح رو که از یک سو شاهراه حیاتی حساب میشه برای مردم محاصره شده در غزه، این گذرگاه رفح که میدونید گذرگاه رفح الان شده یک پادگان نظامی بزرگ پر از تانک های رژیم صهیونیستی و تلاش میکنن و از طرفی هم منطقه جمعیتیه، هم جمعیت مهاجر هم جمعیت ساکن عمدتا الان در رفح ساکنن، لذا میخوان اینجا به مقاومت ضربه بزنن. حتی به حسب ظاهر شنیدید بایدن هم داره توصیه میکنه به رژیم صهیونیستی و نتانیاهو که این کارو نکن و البته میدونید این یه بازیه، این یه بازیه، یه نمایشه، بیشتر هم مصرف داخلی براشون داره و الا ایالات متحده همه میدونن که پشتیبان اصلی و شریک اصلی در تمام جنایات صهیونیستا بوده و هست. منتها در همین اقداماتی که اخیراً انجام داده رژیم صهیونیستی در رفح شنیدید مقاومت ضربه های بسیار جدی به جریان رژیم وارد کرده تو همین ایام و اینا باورشون نمیشد که بعد از 7.5 ماه همچنان جریان مقاومت زنده و محکم وسط صحنه است. موشکباران اون منطقه بئر الصبع و سدیروت یکی از این نشانه ها بود. خب این از این طرف دنباله، اما از طرف دیگه در داخل گرفتار تضاد و آشفتگی، خانواده های اسرای رژیم صهیونیستی دائم در حال تظاهراتن و تظاهرات مخالفان جنگ در داخل سرزمین اشغالی به 52 شهر رسیده، همه جا رو پر کرده، شعارهاشون هم عوض شده. این وضعیت داخلیه، عمق بحران رو نشون میده، ناامیدی، تزلزل و اختلاف داخلی. از یک طرف دیگه جریان حقیقتاً شگفت‌انگیز جنبش دانشجویی است که از آمریکا شروع شد، واقعاً شگفت‌انگیزه. ما با این پدیده هنوز یک برخورده عمیق مطالعه شده همه جانبه ای نداشتیم، اینقدر مسئله بزرگ و قابل ملاحظه است. از خود آمریکا شروع شد، به 150 دانشگاه آمریکا سرایت پیدا کرد، از اونجا به اروپا رسید، از اونجا به سایر کشورهای جهان امتداد پیدا کرد. این جوانای عدالت‌خواه، جوانای حقیقت‌جو، چه بیداری در اینها پیدا شده. گاهی هم از زبان بین الملل مقاومت یعنی زبان فارسی استفاده میکنن برای مرگ بر اسرائیل گفتنشون، خیلی شیرینه. و بعد این بیداری که در سطح جوان هاست، از اون طرف هم برخوردهای بسیار زشتی که چه در امریکا چه در اروپا صورت گرفت با این جامعه دانشجویی که آرام داره اعتراض خودش رو به این نسل کشی اعلام میکنه. واقعا تشت رسوایی اینها هر روز از یه طرفی به زمین میفته و یه رسوایی جدید هم یکیشه دیگه. شما که اینقدر اسم از حقوق بشر و آزادی بیان و حرمت دانشگاه دارید، این بود، این حرمت دانشگاه، این حرمت استاد. در هر صورت این اتفاق هم اتفاق دیگری است و جمع‌بندی اینه که در این 7.5 ماه برادران و خواهران رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی نداشت جز شکست و هزیمت، چه در دیپلماسی، چه در میدان، چه در افکار عمومی. و جبهه مقاومت هم در دیپلماسی، هم در میدان، هم در افکار عمومی به حمدالله موفق و سربلند بوده. امیدواریم انشاءالله وعده های صدق الهی یکی پس از دیگری برسه و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. امیدواریم به برکت ولادت مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که درباره اون حضرت فرمودن قوس و هازه الامه و قیاس و ها، فرمود پناهگاه شما علی ابن موسی رضا علیه السلام، فریادرس مظلومان حضرت رضا علیه السلامه. انشاءالله به برکت میلاد اون حضرت شاهد موفقیت و نصرت بیشتر جبهه مقاومت باشیم انشاءالله. پروردگارا برکات مادی و معنوی خودت رو به برکت این میلاد فرخنده و مسعود و خجسته بر ملت ما، بر همه ملت‌های آزاده جهان و مؤمنان سراسر جهان نازل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. از همه عزیزانمون در ستاد نماز جمعه تهران مخصوصا تشکر میکنیم. حال و هوای نماز جمعه امروز ما رو به قول بچه‌ها امام رضایی کردن. عزیزانمون که از آستان قدس تشریف آوردن، میهمانان عزیزمون، پرچم برامون آوردن، از همشون تشکر میکنیم و از همه دوستانی که در شهر تهران در صدد برگزاری جشنهای بزرگ امام رضایی علیه السلام هستن. انشاءالله موفق باشید. خدا حافظشون.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران اقامه شد. ساعت همینک 12:57 است و همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خدایا آنچنان به دریای لطف و رحمت تو عادت کرده ام که خشمت را باور ندارم. خدایا دلم با همه کوچکی عظمت وجود تو را در خود جای داده است. بالهای شکستم در جستجوی آسمانی است که در آن به شوق تو اوج بگیرد. مرا اسیر قفس خاک مپسند. بزرگا چنان کن که به مدد تو از بیابان حیرت بگذرم و گام به وادی امن و قدس تو بگذارم. خدایا پیشانیم را جز بر خاک درگاهت به دریوزه بر خاک دیگری مپسند. خدایا دست‌های آهم کوتاه است و اندوهم بسیار، با این همه دامن بلندت را از دست‌های خواهشم دریغ مدار.